سؤال انت يلينا طاهرين معصومين سيام وغيت الله في عرزه روشي وارواح العالمين تتراب مع دمه الفضاء به نتولى ومن اعدائنا نتبرع له. خب خاطرتون باشه از شد که توی بحث تعبدی و توسلی در واقع اصل محل نزاع تو دو سه مقام بحث شده. گفتیم اولا که خب تعبدی توسلی رو تو فقه باش مواجه شدن، یعنی به هر حال فی الجمله فهمیدن که بعضی در واقع عبادات ما درش قصد امتثال امر به جهت تقرب جزء اجزا و شرائط بعضی از ماهیات عبادی ما هست. اونجایی که خب قرینه داریم و دلیل خاص داریم خب قابل اثبات، اما همین که بالاخره ما مطلق امری داشتیم که این امر ناظره به خلاص اون نیت و قصد و قربت و امثال اینها خب طبیعتا نیست، اطلاق داره از اون جهت. بحث شد که خب حالا فقها ها اصل اولی رو تعبدی بودن عبادات بذارن یا رو توسلی بودن عبادات بذارن، و اون عواملی که به هر حال مطلق است و از ناحیه تعبدی توسلی تأکید نخورده رو هم کنن به خلاص اون اصله. وقتی وارد بحث شدن که بالاخره اون اصله رو مشخص کنن که اصل تعبدی بودن یا توسلی بودن، شبهاتی واسه شون پیش اومد در اصل این که اصلا شارع میتوانن تون امر مثلا سلهی که هست قصد امتثال خود این امر رو جزء اجزا و شرایط قرار بده یا نه. اینجا اصل ثبوت ماجرا محل اشکال قرار گرفت، یعنی اصلا ثبوتن یه همچین چیزی امکان داره برای شارع که امری بکنه بعد تو خود همون امر درست شد قصد امتثال همین امر رو جز اجزا و شرایط قرار داد. این استحالش یا امکانش بحث رو کاملا ثبوتی میکرد که در تعبدات در مجعولات شاره شاره میتونه با امر واحد خلاصه قصد امتثال این امر رو داشته باشه یا نه. علت هم روشنه دیگه، چون شما تو اون امر واحد قصد امتثال امر رو دارید لحاظ میکنید در حالی که قبلش هنوز امری اتفاق نیفتاد. ببینید یعنی در متعلق امر مثلا اون ماهیت هست یا هرچی هست این متعلق امر ما که مثلا سنده بهش تعلق گرفته، سنده یعنی چی؟ مثلا اگر زمور رو در وجوبش رو درست کنید میشه وجوب و سلات. خب حالا توی این سلاته که متعلق امر شماست قصد امتصال امر جز اجزا و شرایطش قرار گرفت. حالا سوال اینه این سله وقتی متعلقش شد سلات به شرط قصد امتصال امر، حالا قبل از اینکه من امری انجام بدم توی این متعلقه امری نبوده که ما بخواییم قصد امتثال امر رو جز اجزا و شرایطش قرار بدیم، تازه بعدش این امر اتفاق افتاده. بخیر یعنی شما متعلق صلات رو ابتداعا درست کردید، تصورش رو تو سعی و عم جعل کردید، ماهیتش رو درست اونجایی که ماهیت رو جعل میکردید قصد امتثال امر جز اجزا و شرایط این متعلقه این صلاته قرار گرفته. حالا بعدش میگی بعد دیگه اون که جعلش کردیم واجبه، با سله دارید این وجوبه رو خلاصه منتقل میکنید میرسید. حالا سوال این بود برای اصولیا که وقتی من دارم امر میکنم ابتداعا اولین بار این امر وقتی تعلق میگیره به این متعلق سلات، امری وجود نداشته قبلش تا بخوایم بگیم که شما به قصد امتثال این امر خلاصه این فعل رو مثلا به جا بیارید. بذار بعضی گفتن که آره دیگه این استحاله داره، نمیشه در مأمورون به قصد امتثال امر رو خلاصه شرط کرد. بذار ثبوتن قائل به استحاله اخذ قصد امتثال امر در امر به اون خلاصه متعلقه میشن.
و وقتی این استحاله درست شد به تعبیر قشنگ مظفر دیگه توان اطلاق و تغییرگیری رو ندارن دیگه. یعنی این امر از جهت تغییر به بست اتصال حرف استحاله داره، چون تغییر نمیشه بهش زد، اطلاق هم نمیشه ازش گرفت، چون اطلاق و تغییر ملکه و عدم ملکه بودن، شهریت تغییر اگه وجود نداشته باشه اطلاق هم معنا نداره طبیعتا. بذار اینجا دیگه شما نمیتونید به اطلاق تمثل کنید، اما اگر اینجا رو تونستی یه جوری حل کنید با هر مبنی تونستی درست کنید که نه چه اشکال داره شعاره در همون امر واحد میتونه قصد اتصال همون امر رو جزء ماهیت صلاح مثلا در نظر بگیره با هر توجیه، حالا برسید با هر توجیه تونستید این رو درست بکنید، خب طبیعتا شعریت تغییر درست میشه، امکان دار میشه و بعد دیگه بر اساس اطلاقی که هست میشه خلاصه اطلاق گرفت و اینها. حالا امری بر این که شما چی باشید؟
اهمی باشید.
حالا اگر صحیحی شدید و نشه مثلا اطلاق و تغییر و به صورت اطلاق و تغییر لفظی گرفت، دوباره دعوای یه جور دیگه میشه، ناچارید اطلاق و تغییر رو بذارید کنار میرید سراغ اصول عملیه، چون اگه دلیل خاص دیگه ای نباشه، اگر دلیل خاص دیگه ای نباشه میرید سراغ اصل عملیه. تو اصل عملیه هم چه مزفر گفتش احتیاط جاری میکنید و اصل میشه تعبدی بودن، یعنی احتیاطا تو همه عبادات خلاص قصد قربت رو میاد. نه فعلا جله ها، فعلا جله این سکر به اتصال هست، اینجا دقیقا همون تو مقام جله هست، میگه تو صلا شما قصد امتصال امر رو شرط میخوای بدونی در حال که امر نیست، مرحله بعدش رو نه اصلا مرحله بعدش قبلش، یعنی اونجا که ماهیت صلا تو داشتی جهر میکردی تو ماهیت صلا بالاخره نیت، یعنی قصد امتصال امر رو شرط میدونی یا نمیدونی، تو جهل اون ماهیت صلات امری هنوز اتفاق نیفتاده دیگه از طرف شارع، امری نیست تا قصد امتصال اون امر بیاد رو زرز و شرادش قرار بگی. دقیق کرد رضا، بعضی ها گفتن ناچاریش با کنیم، ناچاری به جایی که بگیم از خود این سله بگیم امر دوم، اینا گفتن که قصد امتصال امر شما تو امر اول نمیتونی داشته باشی، درست اشکال همین دور پیش درست، اما تو امر دوم شاره میتونه بگی. یعنی چی؟ یعنی که شما یه بار امر به سله داری، خب بعد توی دلیل دیگه میگم اون سله به قصد امتصال امرش باید اتفاق بیفته، یعنی جزء و شرط بعد از امر، بعد از امر تازه جزء و شرط میشن. یعنی چی؟ یعنی صلات تو ناحیه جعل ماهیتش مشروط به قید قصد قربت نبوده، درست شد؟ امر اول که اتفاق افتاد توی امر اول هم قصد امتصال امر اصلا ملحوظ نیست، اما تو دلایل بعدی یعنی تو اوامر بعدی شاره میتونست بگه خالا اون امر اولی که من کردم اون امر اول رو به قصد امتصال امر به قصد تقرر باید به جا بیاد. اصطلاحا به این میگن تقسیمات ثانویه در مقابل تقسیمات اولی. تقسیمات اولیه همون تو ماهیت خود صلات شرط، مثلا رکوع همینجاست، مثلا سجده همینجاست، ذکر و قیام و اینا همه همین تقسیمات اولیه، یعنی اجزا و شرایطی که اولا قبل از تحقق امر، قبل از تحقق امر میتونست تو خود ماهیت صلات جعل بشه. خیلی از اجزا و شرایطی طوری هم دیگه، قبل از اینکه اصلا به امر ربطی نداره، بودن یا نبودن امر هیچ دخلی در جعل این ماهیت اعتباری ما نداره، اما بعضی از شرایط و اجزا مثلا تقسیمات ثانویه هست، یعنی با توجه به امر داره اتفاق میفته، یعنی بعد اول امری باشه بعد با توجه به این امر شما اینا رو جزء اجزا و شرایط قرار بدید. بعضی هم ولی خواستن با این بیان حل کنن که چی؟ که درسته که در امر اول ما نمیتونیم قصد اتصال امر رو شرط بکنیم، اما تو اوامر بعدی چرا میشه؟ اون وقتی تو اوامر بعدی تونستید شما شأنیت تقیید، اگر تونستید تو اوامر بعدی شأنیت تقیید به قصد اتصال امر رو درست بکنید، طبیعتا اونجا دوباره میتونید چیکار کنید؟ اطلاق گیری کنید. اما اطلاق دیگه مربوط به سله اول نیست، اطلاق مربوط به سکوت شارع در اوامر بعدی، یعنی چون شارع در ادله خاص دیگرش سکوت کرده و تغییر نزده، نشون میده که تو ماهیت صلات خالصی همچه شرطی رو لحاظ نکرده. تو تقسیمات ثانویه خواستم بگم که آقا ما به جای تمسک به اطلاق خود امر، به جای تمسک به اطلاق خود امر، با فقدان ادله خاص دیگه کار میکنیم. یعنی چون دلیل خاص دیگری غیر از امر وجود نداره، درست شد؟ ما میتونیم اطلاق گیری کنیم. به این اطلاق اصطلاحا میگن اطلاق مقامی غیر از اطلاق لفظیه. اینجا دیگه شما لفظ نداری که بگی آه این لفظ مطلق من چون قید نخورده پس میشه اطلاق. نه، اینجا اصلا از لفظ سرده تو نمیتونستی اطلاق بگی، کمان که تقیید به قصد امتصال امرش هم محال بود تو امر اول، درست شد؟ اما از فقدان عوامر بعدی، از فقدان ادله خاص دیگه، شما میای از این مقام، مقامی که شارع دیگه میتوانست تقیید به قصد امتصال امر بکنن اما نکرده، مقید نکرده صلات رو تو عوامر بعدیش، از این عدم و تقییدش میشه اطلاق گرفت. مطلق لفظ مطلق دیگه وجود نداشت، یعنی لفظ شما فقط سله و سله توانایی تقیید و اطلاق و قصد قربت رو نداشت، درست شد؟ خب شارع میتونست تو ادله بعدیش تقیید بزنه، میگیم آره دیگه تو دلیل دوم دیگه مشکلی نداشت، تو دلیل دوم میگم اون امر اول رو به قصد اتصال امر به جا بیارید. آره دیگه، آره، از مقام، در واقع از مقام تشریع شارع اطلاق گیری میکنن نه از لفظش. مثلا بگیم که اطلاق مقامی، بعضی از بزرگان مثل محقق ثانی، مثل نهی مرحوم و زفر و اینا کار رو اطلاق مقامی پیاده کردن. نکته ها اینجا، اگر اطلاق مقامی پا بگیره، اگر اطلاق مقامی تو تقسیمات ثانویه مثل قصد اتصال ام پا بگیره، راه برای اطلاق گیری حتی طبق قول به صحیح هم باز میشه. یعنی اگه شما صحیحی هم باشید به اطلاق لحظه میتونید توسط کنید، ولی به اطلاق مقامی میشه توسط کنید. حالا ببینیم اگه پا بگیره دیگه، همه سستم پا بگیره، شاید ریشه شو گفتید خطه اقید. حالا بس میکنم آره الان بساده شو زیاد ببینید فهمت که دومین مقدمه که مظفر اضافه میکنه، اولیش پس همون در واقع تصویر چی میگن محل نزاع بود به نوعی، آقا توی بحث اصول منشأ خلاف بیشتر برمیگرده به تصویر ثبوتی ماجرا، البته بعدش هم اصل اثباتیش و بعدم خلاصه اصل عملیش، تو هر سه مرحله هم اختلاف هست، یعنی هم تو ثبوتش بعضی قائل به امکانن بعضی قائل به استحاله، تو اثباتش بعضی ها اصل رو بردن رو تعبدی بودن، بعضی ها اصل رو بردن رو توسلی بودن بر فرض امکان، و تو اصول عملیش هم که عرض کردیم بعضی ها براحتی هن بعضی ها احتیاطی، تو هر ستاش ستا نزاع جدی اصولی هست، ثمرش هم که دیگه لا ماشاءالله، یعنی این بحث روز پرثمره در این بحث اصولی دیگه، چون جا به جا تو فقه با اینا کار دید، حتی با صناعتش رو دقت کنید، یعنی بحث فقط سر قصد امتصال امر نیست، بس کلی رو تقسیمات ثانوی، هر جا شما خللی داشتید که یکی از اجزا و شرایط رو نمیتونستید تو تقسیمات اولیه بیارید، خب این بحث تعبد توسلی کمک میکنه، تعبد توسلی رو یه نماد بگیرید نه فقط از قصد امتصال امر، از کلی اون تقسیمات ثانویه که تو اجزا و شرایط یه ماهیت جعلی میتونه خلاصه پیاده بشه دید. خب پس مقدمه اولشون منشأ خلاف و تحریر محل نزاع بود، مقدمه دومی که مظفر مطرح میکنن محل خلاف من وجوب قصد القربت. ببینید فهمند که ان محل الخلاف فی المقام هو امکان و اخذ قصد امتصال الامر فی المأمور به. محل اختلاف در واقع برمیگرده به اینجا که آیا قصد امتصال امر رو ما میتونیم در مأمور به اخذ بکنیم، بگیم در ماهیت صلات که مأمورون به ماست، تو خود اون ماهیت صلاته قصد امتثال امر جز اجزا و شرایط، این اخذ یعنی قرار دادن امتثال امر در مأمور به. و اما غیر قصد الامتثال من وجوه قصد القربه، خب این قصد امتثال امره، اما اگه قصد قربت رو معناشو تغییر دادیم، مثلا گفتیم چی؟ مثلا گفتیم که کقصد محبوبیت الفعل المأمور به از ذاتیه، مثل محبوبیت ذاتی فعل مأمور به، کاری اصلا دیگه به امر نداشتیم. گفتیم آقا این متعلق در واقع امر که مأمور به ماست محبوبیت ذاتی داره، درست شد؟ یا برای شارع محبوبه، درست؟ کاری به امتثال امر اگر نداشته باشه، به اعتبار ان کل مأمور به لابد ان یکون محبوبا للعامه، به این اعتبار که حالا که این صلات مأمور به شده، مأمور به در واقع آمر حتما محبوبش هم هست و مرغوبا فی انده، در نزد آمر رغبت داره به انجام این کار. مثلا اگر قصد قربت شما با همین گفتید محقق میشه، دیگه امر و امتثال امر رو تو ماهیت قصد قربت ندیدید. یا مثلا گفتید که قصد تقرب الالله تعالی محزن بالفعل لا من جهت قصد امتثال امره، صرف این که آقا من با این فعل میخوام تقرب خدا پیدا کنم، اصلا کاری ندارم که امر خدا بود یا نبود، حتی قطعاً چون امر خدا هست من میفهمم که با این میشه تقرب کرد، ولی اون قصد امتثال امره قصد امر توش نیست دیگه، بل رجاءً لرضا، بلکه فقط چی؟ امید دارم که خدا راضی باشه و رضایت داشته باشه به این فعل. و نحو ذالک من وجوه قصد القربه، که بعضی تو فقه گفتن، بعضی برای اینکه اینو درست کنن عرض کردیم دیروز دیگه، زدن معنای قصد قربت رو عوض کردن، گفتن قصد قربت توش امتثال امر نخوابیده، که همین بچه رضا خدا نمیدونم محبوبیت خیر برای خدا اینا کافی، اینا همش یعنی گیراست، یعنی گیر کردن تو ثبوتش، درست شد؟ و این استحاله گرفتتشون حالا دارن توجیه میکنن. پس یا الان که دیگه اصلا میگن همین که بدونی چیکار داری میکنی کافی، قصد قربت و نیت رو دیگه نه تقرب به خداست و نه امتثال امر و همین که بتونی داری نماز میخونی دیگه همین هست کافی. بالاخره حالا همین محال میشه دیگه، لا من جهت قصد امتثال امرهی بر رجاء الرضا و نحو ذالک من وجوه قصد القربه، از بچهای مختلف قصد قربه دیگه تو فقه بعضی گفت، فإن كل هذه الوجوه لا مانع قطعا من اخذها، اینا استحاله دیگه نداره، اینا رو میشه در ماهیت مأمور به اخذ کرد قیدا للمأمور به، ولا يلزم المحال الذي ذكروا في اخذ قصد امتثال على ما سياتي، تو این وجوه دیگه اون استحاله نمیاد، اون وجه استحاله ای که ذکر کردن در اخذ قصد امتثال امر طبق اون چیزی که حالا توضیحش میدیم، اون وجه استحاله دیگه توی این وجوه قصد قربت پیاده نمیشه، بس فقط دعوا سر قصد امتثال امره، یعنی خود اون امره بیاد تو ماهیت مأمور به اخذ بشه، اینو میگم محال. ولکن نشر فی ان هذه الوجوه هل هی ماخوذه فی المأمور به فعلا علی نحو لا تکون العباده عبادتا الا بها، میگم اما خب بحث سر اینه که این وجوه واقعا به عنوان قید و شرط عبادت قرار گرفتن یا نگرفتن، ایشون میفهمن که نه بد نیست، قصد تقرب خوبه، محبوبیت و فعل، رضایت خدا به فعل، اینا همه چیزای خوبیه، ولی اینا شرط نیست، شرط همون قصد امتثال امر است. و من که آره، ولکن نشن فی ان هذه الوجوب، اما شن و در واقع دعوا اینجا اینه که آیا این وجوب هل هی ماخوذتون فی المأمور به فعلا، آیا اینا به صورت بالفعل در مأمور به عقد شدن، الا نحو لا تکون العباده عبادتا الا بها، به شکلی که عبادت فقط به وسیله اینا عبادت میشه، یا اینا هیچ کدوم این وجوه قصد قربت خلاصه تو عبادی بودن عبادت دخلی ندارن و جزء اجزا و شرایط عبادت قرار نگرفت. ایشون فهمند که الحق انه لم یؤخذ شیء من حافل مأمور، حق اینه که هیچ کدوم از این وجوه شرط و قید مأمور به عقد نشد. خب چرا اینطور میگین؟ چون فهمند که بد دلیل علی ذلک ما نجدوه من الاتفاق
علی صحت العباده که صلات مثلا اذا اتا بها به دایی امرها ما عدم قصد الوجوه الاخرى. یه به خاطر اینکه اگر شما صلات رو به قصد امتثال امر به جا بیاری همه گفتن این نماز صحیحه. درست؟ اگه شما نماز رو به قصد امتثال امر به جا بیاری همه گفتن که این چیه؟ قصدش و وجه تقربش درسته. اما تو وجوه دیگه که مثلا رضایت و محبوبیت ذاتی و چه میدونم مرغوب شارع بودن و اینا خب محل دعواست. بذار فهمید که آره، بعد دلیل علی ذلک ما نجده من الاتفاق علی صحت العباده اذا اتا بها به دایی امرها. وقتی صلات رو به جا میاره به دایی امرش اتفاق داریم که نماز صحیحه، ما عدم قصد الوجوه الاخرى، بدون اینکه قصد مثلا محبوبیت و مرغوبیت و اینا رو کرده باشه. ولو کان غیر قصد الامتثال من وجوه القرب ماخوذا فی المأمور به لما صحت العباده. اما اگر شما گفتید که اون وجوه دیگه مثلا قربی بودن، چه میدونه محبوب بودن، رضایت خدا، اگر اونا رو جز اجزا و شرایط میدونستید خب نباید میگفتید این صحیحه، این دیگه باید میشد فاسد. ولو کان غیر قصد الامتثال من وجوه القرب ماخوذا فی المأمور به، اگر اون وجوه قربت در مأمور به شما قید و شرط اخذ میشد، خب این نمازی که الان توضیح دادیم لما صحت العباده دیگه نباید درست میشد. و لما سقط امرها به مجرد الاتیان به دایی امرها بدون قصد ذالک الوجه، و دیگه امرش به مجرد اتیان به قصد امتثال امر ساقط نمیشد، این امره بدون قصد وجوه دیگه ساقط نمیشد، یعنی صحت نداشتیم مسقط امر و مسقط عاده و قضا نبود، در حالی که همه تون میگه چیه صحیحه و کفایت میکنه. بس این نشون میده که اونایی دیگه قید نیست، شاید استحبابو ببره بالا، شاید مثلا تو مراتب تشکیک مثلا عبادت تأثیر گذار باشه، اما تو اصل صحتش شما فقط اون دایی امتثال امر رو داری، وجود دیگر رو نداری. حالا بیشتر اجماع فقها رو شاهد آورده دیگه، ولی طبیعتا بعد خودش برگرده توضیح بده با دلیل خاص، ولی خب میگم این اتفاق شاهدیه که خود این اصولی ها میدونن که اینا شرط نیست، قید نیست. فالخلاف اذن منحصر فی امکان اخذ قصد الامتثال وسط حالتی. پس ببین اب نداره شما حتی اگر قصد قربت رو جور دیگر معنا کردی بکن، اما اونجا دیگه دعوا نیست، یعنی دعوای تعبدی و توسلی تو وجوه دیگه قصد قربت نیست، دعوا فقط توی کیفیت اخذ قصد امتثال امره. حالا اگر کسی کلا قصد امتثال امر رو شرط ندونه خب الحمدلله از این دعوای تعبدی و توسلی دیگه آزاد، درست شد. اما ما که داریم نظام میکنیم توی تعبدی و توسلی بحثمون رفته سر این قصد امتثال امر و اینکه این قصد امتثال امر رو شارع قبل از امر میتونسته تو مأمورم به قید یا شرط بکنه یا امکانش نبوده، دعوا اینجاست. امکان استحاله، امکان داره یا استحاله داره؟
از طرف شارع
وقتی امری هنوز اتفاق نیفتاده می‌گی قصد امتثال امر رو چجوری میتونه تو مأموران به بیاره؟ امری نبوده که دور پیش میاد دیگه، همین دوره رو دارن پیش دارن.
جعل
چی؟ آخه قصد امتثال امر متوقف به امره، ببین اون قیده اون شرطه. حالا بخونیم الان تو اشکال توضیح میده خودش. سومین مقدمه ای که مطرح میکنن، مقدمه فنی خوبیه برگرفته از مبانی استاد بزرگوارشون محقق اصفهان، که آقا این اطلاق و تقییدی که ما داریم اینجا بحث میکنیم این در تقسیمات اولیه واجب پیاده میشه و در تقسیمات ثانویه واجب ما شأنیت اطلاق و تقیید لفظی رو نداریم. حالا بعد بریم ببینیم اونجا اطلاق مقامی ها میگیره که ما یه اطلاق و تقیید دیگری غیر از اطلاق و تقیید لفظی به شکل اطلاق و تقیید مقامی مثلا اونجا درست بکنیم یا نه. از اینجا دیگه وارد اون تقسیمات اولیه و تقسیمات ثانویه میشن، دقت کنیم. فهمن که الاطلاق و تقیید فی تقسیمات الاولیه للواجب، اون اطلاق و تقیید لفظی که ما تا حالا باش آشناییم اون در تقسیمات اولیه واجبه که پیاده میشه و الا تو تقسیمات ثانویه اون اطلاق و تعویض دیگه نیست. و اما که ان کل واجب فی نفسه له تقسیمات به اعتبار خصوصیات التی یمکن ان تلحقه فی الخارج. و اما که هر واجبی میتونه به اعتبار خصوصیات مختلفی که ملحق میشه به این واجب در خارج تقسیم بشه به تقسیم‌های مختلف. مثلا اصلا تنقسم فی ذاتها مع قطع نظر عن تعلق الامر بها. به تمام اولی ثانوی همینه ها، یعنی اولی اونیه که با قطع نظر از تعلق امر رو خود مأمور به پیاده میشه بدون اینکه امر توش دخیل باشه. ببین با قطع نظر از تعلق امر خود اون ماهیت صلات رو، خود اون مأمور به دور رو، اجزا و شرایطش رو میتونید تقسیم کنید. درست شد؟ فهمند که مثلا صلات تنقسم فی ذاتها مع قطع نظر عن تعلق الامر بها، با قطع نظر از اینکه امر بهش خورده یا نخورده خود ماهیت صلات که تو صحیح و اهم مرحله جعلش رو تصویر کردید دیگه، جعل عبادت، تو ناحیه جعل عبادت بدون اینکه امر تعلق بگیره اونجا یه تقسیمات رو میتونید روش پیاده کنید. مثلا میگید آقا چی؟ صلاتی که ذات و صورتن و فاقدتن، نماز با سوره، نماز بی سوره، نمیدونم ذات و تسلیمن و فاقدتن، نماز با سلام، نماز بی سلام، صلاتن عن طهارت و فاقدتن، صلات با طهارت بی طهارت، صلات مستقبلون به حل قبله غیر مستقبلون به حل، صلاتی که رو به قبله است غیر رو به قبله، صلات مع ساتر و بدونه، صلات با خلاص ساتر بدن یا بدون ساتر و ها کذا دیگه. همه اون اجزا و شرایطی رو که میتونید تو اون فضای مجهول شاره تصور کنید و میشه به صورت تقسیم ثنائی مطرح کردید. و ها کذا یمکن تقسیم ها الا ما شاء الله من الاقسام به ملاحظت اجزاء ها و شروط ها و ملاحظت کل ما یمکن فرض اعتبار هیفی ها و عدم ها، هم اجزاء و شرایطی که توش اعتبار شدن، هم اجزاء و شرایطی که ممکن بود اعتبار بشن ولی که اعتبار هم نشده باشه، همه رو میتونید تقسیم کنید. مثلا نماز چشم باز، نماز چشم بسته، چون نماز ایستاده، نماز نشسته و تا آخر دیگه هرچی هست. آره با عبابی هم ملاحظت کل ما یمکن فرض اعتبار ریفی ها بعد هم یسما مثل حاضر تقسیمات تقسیمات الاولیه، بعضا احکام اولیه، اجزای اولیه هم میگن تقسیمات اول، لانها تقسیمات تلحقها فی ذاتها. چراش این اولیه؟ چون تو مرتبه ذات دیگه، یعنی خود اون ذات ماهیته با قطع نظر از فرض تعلق چیز دیگری بهش تو خود همون مرتبه ذات میتونه این تقسیمات رو بپذیره. درست شد؟ تقسیمات اولی. و تو قابل ها تقسیمات ثانویه، مقابل این میشه تقسیمات ثانویه که التی تلحقها بعد فرض تعلق شیء بها کالامر، بعد از اینکه یه چیز دیگه ای باید روش پیاده بشه، یعنی غیر از اون ذات، درست، غیر از اون ذات صلات و اون عبادته یه چیز دیگه هم هست کنارش، حالا هر چی میخواد باشه. مثلا چی؟ مثلا امر، مثلا علم، مثلا امتثال. ببین هر چیز دیگری غیر از ذات صلات تو ناحیه سعی و امر در مقام جد، هر چیز دیگه بعد از رتبه جهل روش پیاده بشه اونا دیگه میشن تقسیمات ثانویه. درست شد؟ در مرتبه جهل اون ماهیت همچین چیزی لحاظ نبوده، حالا بعد از اینکه اون امر تعلق گرفت یا من مکلف فهمیدم یا من مکلف به جا آوردم یا من مکلف اصلا مکلف شدم، ببین همه اینا دیگه میشه جهات ثانویه‌ای که کنار اون ذاته دارید میبینید لحاظ میکنید، از این جهت هم میتونه تقسیمات روش پیاده بشه. به این تقسیم ها میگم تقسیمات ثانویه، اینا دیگه در مرتبه جهل نبوده و لحاظ هم نشده بوده اونجا تو مرحله جهل، درست شد؟ تو مرحله بعدی داره میاد، اینا روش میگم تقسیمات ثانویه. پس تقابلها، یعنی مقابل این تقسیمات اولیه میشه تقسیمات ثانویه‌ای که التي تلحقها بعد فرض تعلق شيء بها كالعب. یه چیزی به این ماهیت تعلق میگیره بعد این تقسیمات ثانویه ما پا میگیره، مثلا امر و سیعتی ذکر را دوباره این تقسیمات ثانویه را مفصل میگیم. فعضا نظر نایلا حاضر تقسیمات الاولیه للواجب فالحکم بالوجوب بالقیاس الى کل خصوصیت منها لا یخلوف الواقع من احد احتمالات سلاس. میگه خب وقتی به این تقسیمات اولیه واجب نگاه میکنیم یکی از این سه حالت به وجود میاد. اعتبارات ماهیت رو توضیح میدن دیگه. نه خب
همه جا دیگه خوندید. تا وقتی شما تو مرحله تقسیمات اولیه دارید این صلات رو مثلا با یه تقسیمی، مثلا صلات سوره، صلات با سوره و صلات بی سوره تقسیم قرار دادید، حالا سوال اینه که رابطه این صلات با این چی میتونه باشه؟ اعتبارات ماهیت پیاده میشه دیگه. یا این ماهیت صلات نسبت به سوره مشروط، یعنی به شرط وجود سوره نماز نماز میشه، مثلا میگم به شرط شیخ، به شرط وجودمون قیده و اون تقسیمه، پس به شرطش. یا اینکه میگید نماز نباید سوره داشته باشه، مثلا داری نماز نباید سوره داشته باشه یا نه؟ آفرین، مثلا اونجایی که داره قضا میشه، فرض بگید نماز داره قضا میشه، اونجا نباید سوره بخونید، نماز باید. پس گاهی اوقات به شرط لاست، یعنی شرط شده عدم وجود سوره، مثلا همش میگم به شرط لا، روزو به شرط نبوده، به شرط فقدان. یا حالتی هم اینه که نه اصلا لا به شرطه، میخواد باشه میخواد لا باشه، نماز مستحب، نمازهای مستحبی نسبت به سوره کاملا لا به شرط هم دیگه، میتونید خلاصه بخونید و میتونید نخونید. لا به شرطه یعنی نسبت به وجود یا عدمش شرطی نداره، لا به شرطه دیگه یعنی شرطی نسبت به وجود یا عدمش نشده، فقدان شرط کله، درست؟ لا به شرط، به شرط لا و به شرط وجود. حالا سوال اینه توی شرایطی که بیان نشده، یعنی نه شرط شدن سوره بیان شده نه شرط نشدنش و خلاصه فقدانش، هیچ کدوم بیان نشده، تو اون شرایط شما میگه چکار میکنید؟ اطلاق میگیرید، یعنی میگید لا به شرطه، باشه؟ یعنی اطلاق لفظی سنده شما رو میرسونه به لا به شرط بودن، یعنی نه وجود و نه عدمش هیچ کدوم شرط نیست، این لا به شرط یعنی اطلاق. حالا ببینید فهمن که چی آدمه این بس دقیقتر اطلاق نداره. فعضا نظر نایلهات تقسیمات الاولیه للواجب، وقتی این تقسیمات اولیه واجب رو لحاظ میکنید، فالحکم بالوجوب بالقیاس الى کل خصوصیت منها لا یخلوف الواقع من احد احتمالات ثلاثه. این در واقع حکم به وجوب در مقایسه با هر خصوصیتی، حکم به وجوب در مقایسه با هر کدوم از این خصوصیت هایی که تقسیم رو میتونست درست بکنه، لا یخلوف الواقع من احد احتمالات ثلاث، ثبوتش یکی از این احتمالات سگانه است، ثبوتش ها یعنی شاره یکی از اینا رو میتونست لحاظ بکنه. الاول ان یکون مقیدن به وجوده ها، اون ماهیت مقید باشه به وجود اون خصوصیت، اصطلاحا بهش میگن یسما به شرط شیء، درست شد؟ مثل شرط طهارت، مثلا تو نماز شرط طهارت هستی، یا ساتر لباس، یا استقبال به قبله، یا سوره، یا رکوع، یا سجود و غیرها من اجزا و شرائط به نسبت الاسلات، از هر جز یا شرطی که در ماهیت سلات فقها احراز کردن که اینا شرطه، خب اینا میشن شرائط سلات دیگه یا اجزاش. دومش ان یکون مقیدن به عدمه، ماهیت صلات مقید شده باشه به عدم این خصوصیت، یعنی شرط شده نبودش، و یسما به شرط لا، یعنی صلات
به شرط عدم این جزء صلاته، مثل شرط صلات به عدم کلام. مثلا صلات مشروط به حرف نزدنه، غیر از اذکار حرف دیگه ای نباید زد، یا قهقهه، نماز نباید توش قهقهه باشه، یا حدث الا غیر ذالک من قواعد صلات. دیگه هرچی مبطل صلاته، قطع کننده صلاته، اینا نباید باشه. سومی ان یکون مطلقا به نسبت الیها، نسبت به اون خصوصیت مطلق باشه. مطلق باشه یعنی چی؟ ای غیر مقید به وجودها ولا به عدمها، نه وجودش و نه عدمش هیچ کدوم جز یا شرط صلات نیستن. ایوستن ما لابه شرط، به این لابه شرط هم میگن، مثل عدم اشتراط صلات به قنوت. مثلا قنوت واجب نیست دیگه، شرط نماز قنوت نیست. فان وجوبها غیر مقید به وجودهی ولا به عدمه، برشد وجوب قنوت نه در نه وجودش در صلات دیده شده، نه عدمش در صلات دیده شده، لا بشد. خب هذه فی مرحله الواقع و ثبوت، این گفتیم ثبوت ماجرا است، یعنی شعار یکی از این سه تا لحاظ رو میتونه داشته باشه. اما خب حالا من چه جور بفهمم و اثباتش برای فقیه چه جور میشه؟ و که اما فی مرحله الاثبات و دلاله، فان الدلیل الذی یدل علی وجوب شیء ان دل على اعتبار قید فی او على اعتبار عدمه فذاک. میگه اگر دلیل ناظر به اجزا و شرائط بود و جز بودن یا شرط بودن یک جز یا شرط رو خودش گفت، تو خود اون دلیل اومده که آقا نماز لا صلات الا به فاتحه الکتاب، وقتی مثلا میگه لا صلات الا به فاتحه الکتاب، یعنی فاتحه و سوره حمد جزء دیگه، خود دلیل اینو گفت. پس ببینید اندل على اعتبار قید فی او على اعتبار عدمه، اگر اون دلیل دلالت بکنه بر به شرط شی یا به شرط لا، خب فذاک، اون دلیل رو اخذ میکنید و دیگه حکمی. اما اگر نه و ان لم یکن دلیل متضمنا لبیان تقیید، اگر دلیل شما تقیید به شرط شی یا به شرط لا نداشت، خب محتمل تقیید لا وجودن ولا عدمه، احتمال تقییدش هست، اما تقیید رو نه وجودی و نه عدمی دلیل بیان نکرده. خب چیکار بکنیم؟ فان المرجع فی ذلک خب اثارت الاطلاق، اینجا به اثارت الاطلاق تمسک بکنیم. اذا توفرت المقدمات المستحله تمسک به اثارت الاطلاق، البته اگر اون مقدمات حکمت پا بگیره، یعنی مولا در مقام بیان باشه، قاصد باشه و عوام شرایط. پس اگر مقدمات مصححه تمسک به اساس و اطلاق پا بگیره، علاما سیعتی فی بابه که تو باب مطلق مغیر مفصل توضیحش میدیم، خب باب المطلق و مغیر، خب هیچ دیگه به اساس و اطلاق تمسک میکنه. خب به اساس و اطلاق تمسک میکنه یعنی چی کار میکنی؟ و به اساس اطلاق یستکشف ان ارادت المتکلم الامر متعلقتون بالمطلق واقعا، از اساس اطلاق پل میزنیم به اینکه بله حتما امر و شارع ما قصدش همین اطلاقه بوده، اگه اطلاق قصدش نبود بایستی بیان میکرد، حالا که بیان نکرده نشون میده که قصد اولیش همون اطلاقه و اون لابه شرط دیده ماهیت بود. پس به اساس اطلاق یستکشف ان ارادت المتکلم الامر متعلقتون بالمطلق واقعا، ای ان الواجب لم یوخذ به نسبت الالقیب الا علا نحو لا بشرط، یعنی واجب ما یعنی صلات به نسبت اون قیده لا بشرط اخذ شده. بل خلاصه که انهو لا مانع من التمسک بالاطلاق لرفع احتمال تقیید به تقسیمات اولیه. خلاصه این که در تقسیمات اولیه به اطلاق لفظی میتونید تمسک کنید، چیزی که بلد بودید تا الان داشت باش کار میکردید، فقط این تقسیمات اولیه رو اضافه کردن. اما عدم امکان اطلاق و تقیید به تقسیمات ثانویه للواجب، حالا همینو میگم تو ثانویه‌اش دیگه نمیشه پیاده کرد، این همین اطلاق به شرط لا به شرط شیء و لا به شرط رو، این اطلاق لفظی مبتنی بر مقدمات حکمت رو شما دیگه تقسیمات ثانویه نمیتونید پیاده کنید، چون تقسیمات ثانویه شأنیت تقیید رو نداشتن تو مقام جعل، یعنی در مقام جعل صلات
تقسیمات ثانوی شأنیت تقیید رو نداشتن، به طریق اولا شأنیت اطلاق رو هم ندارن. اونجا دیگه به اطلاق لفظی نمیتونید تمسک کنید. خب چیکار کنید؟ گفتم محقق اصفهانی و محمود ظفر اطلاق مقامی رو توصیه میکنن. حالا اگه پا بگیره دیگه و سلام علیکم.